بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين. چند جمله ای که براتون قرائت میکنم پایان اوصاف و ویژگی های احب عباد خداست. البته منهای مقام نبوت و امامت به معنی خاص خداوند متعال از باب رحمت و لطف و احسانش زمینه آراسته شدن به مجموع این 40 وصفی که امیرالمؤمنین در خطبه 86 بیان کردن آماده کرده. یعنی انسانی نیست که استعداد تحقق این ویژگی ها رو نداشته باشه و این رو من یه بار بحث کردم در یه محل دیگه که اینی که میگن فلانی شانس داشته که اینجور شده، من شانس نداشتم. اگر شانس به معنای استعداد که خداوند این استعدادو به همه عنایت کرده، ما به مقاماتی رو در قرآن داریم که عام برای همه، مقام هدایت. کیه که استعداد پذیرش هدایت رو نداره؟ مقام خلافت، مقام کرامت، مقام معرفت، مقام پذیرش امانت. فحمل هل انسان، خب معنی نداره بگیم اون شانس داشته من ندارم. همه شانس دارن، کل همه استعداد دارن. اگر به این مقامات کسی خودشون نرسونه تنبلی کرده، سستی کرده، ضعف نشون داده و الا یه مدتی. پروردگار که این مدت رو در قرآن یک ماه قرار داده، در باب روزه که یک عبادت بسیار مهم و بسیار عظیم، پایان آیه حکم روزه می‌فرماید لعلکم تتقون. مقام تقوا رو هم در یکی از روایات در یکی از جلسات عنایت کردید که فوق هر مقامیه. یعنی دیگر مقامات که جمع بشه تقوا طلوع میکنه. در بعضی از روایات هم 40 روز حد اقل اعلام شده برای اینکه انسان آراسته به این گونه حقایق بشه. هو من معادن دینه، این یک وصف. احب عباد تک تکشون معدنن. یه روایت هم رسول خدا دارن، الناس معادنون کم معادن الذهب و الفضه. البته رسول خدا همین یه تعبیر رو ندارن، المؤمن کل ارض این تعبیر رو دارن. حالا شما ببینید زمین معدن چه آثاریه. خب مشبه و مشبه به و وجه شبه همشون در اینجا درسته، اون هم بیان افسه الفصحا و ابلغ البلغا. المؤمن کالنحل، مؤمن مثل زنبور عسل، شهدش برای خودی، زهرش هم برای دشمن و برای بیگانه است. المؤمنو کش شجر، المؤمنو کل مصباح. در گفتار امیر المؤمنین المؤمنو کل جبل راسخ. اینجا هم حضرت از احب عباد تعبیر به معدن میکنن. خب اون طلا و نقره و گوهری که در این معدنه دین. دین چیه؟ قرآن مجید دینه، فرهنگ اهل بیت دینه، اینا در حد خودشون هم آگاهن و هم عاملن که دیگران از این معادن میتونن بهره برداری بکنن. البته انسانی که از حجاب‌های ظلمانی مثل رذائل اخلاقی پیراسته شده باطنش، یه آدمیه که صاف درونش، از حسد و کبر و طمع و ریا و بخل و حرص در وجودش هیچ خبری نیست، یه رشته ظلمت در وجودش وجود نداره. از تعلقات زمینگیر کننده آزاده، نه اینکه ارتباط نداشته باشه. چرا؟ با زن و بچهش، با مردم، با مغازه، با صنعت، با کشاورزی ارتباط داره. این ارتباط رو همه انبیاء خدا داشتن، ولی نوع ارتباطشون ارتباطی نبود که اینا رو زمینگیر بکنن. رجال لا تلهیهم تجارتون، یعنی داشتن این تجارت، ولا بیعون عن ذکر الله، نه تجارت دیگران، نه بیع دیگران، تجارت خودشون. یعنی واقعا به قول امیرالمؤمنین دنیا براشون مسجد بود، مسجد و احباء الله، خونه، مغازه، اداره و هر جایی که قرار می گرفتن طبیعت پاکشون اونجا رو براشون مسجد قرار میداد. خب این بزرگواران از تعلقات زمینگیر کننده آزاد بودند، من یه وقتی این تعبیر رو کردم، گفتم که اینا که قرآن مجید هم این تعبیر رو داره در سوره فرقان، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. اینا از همه جلوترن، پول و زمین و مغازه و مردم و زن و بچه رو مؤخر قرار دادن. میگن ما سفرمون به سوی خداست، با ما میخواییم باشین، دنبال ما بیان. وجعلنا للمتقین اماما. ما آدمی نیستیم که از این پیش روی برگردیم و پس روی بکنیم. اینه که گیر خواسته های زن و بچه و جلوه های پول نیستن که اونها رو از حرکت به جانب حضرت حق متوقف بکنه. از همه چی برای این حرکت استفاده میکنن، از همه چی. یه فرازی در کومیل هست، خیلی فراز قابل توجهی، اللهم اعظم بلایی. این بلا بلای دوری از پروردگار به قرینه جملات بد و افرت بی سوء و حالی، زشتی حالات درون من دیگه به حد افراط رسیده و قعدت بی اقلالی. قولها که در سوره اعراف هم آمده به عنوان هدف بعثت پیغمبر، یزع و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، یعنی این اغلال عبارت از هوا میتونه باشه، فرهنگ های غلط میتونه باشه، محبت های افراطی به امور مادی، حبن جما به تعبیر قرآن در سوره والفجر میتونه باشه، و حبسنی عن نفعی بعد و آمالی، آرزوهای دست نیافتنی من رو اسیر کرده و نمیذاره من به منافع واقعی برسم. و خدعتن دنیا به غرورها و نفسی به جنایتها. اینا از این ظلمتها رها شده و آزادن، شدن معدن دین. این یک جمله. در جمله بعد حضرت می فرماین و اوتاد ارزه، اینا میخهای زمینن. این یعنی چی؟ یعنی میخهای همین زمینی که روش داریم زندگی میکنیم. این رو به دو صورت میشه گفت، اوتاد و ارزه، چنان که کوها از زیر به همدیگه پیوستن و زمین رو در آغوش گرفتن، زمین که داره دور خودش میچرخه و دور خورشید، نمیذارن متلاشی بشه، نمیذارن تیکه تیکه بشه، نمیذارن یه قطعش رها بشه. این بزرگواران اوتاد زمینن، یعنی خدا از برکت وجود اینها زمین رو خیلی وقتها از بلاهای کمرشکن، طوفان‌ها، زلزله‌ها، مصائب حفظ میکنه وجودشون، که در روایاتمون هم هست در بهار مرحوم مجلسی نقل میکنن، الان من یادم نی روایت کجاست، که اگر پیر مردان شب زنده دار نبودن، اگر جوانان تائب نبودن، اگر بچه های شیرخواره نبودن، من عذاب سنگینی به کل نازل می کردم. یه معنای اوتاد و عرض میخهای زمینن، یعنی وجودشون برکت داره. در یه روایتی در کتب رجالی هست، فکر کنم من اولین بار در قاموس و رجال مرحوم شوشتری دیدم که 13 جلد این زکریا ابن آدم که در قبرستان شیخان دفنه به امام هشتم نوشت میخوام با زن و بچم بیام خراسان و بقیه عمر و خدمت شما زندگی کنم. امام در جواب نامش نوشتن من راضی نیستم از قم بیای بیرون، خداوند متعال به خاطر تو بلاها رو از اهل قم دفع میکنه. اینه اوتاد و عرضه. یا در حکمت 88 نهج البلاغه ما میخونیم که امام باقر هم این مطلب رو دارن، ظاهرن از امیرالمؤمنین هم نقل کردن، کان فی الارض امانان من عذاب الله، دو مایه امان از عذاب خدا در زمین بود، فقط رفع احدهما فدونکم الاخر، یکی از روی زمین برداشته شد بر شما باد به این دومی، فتمسکو به، اگر میخواین زمین آروم باشه، بلا نیاد، شرور نیاد، مصائب نیاد، به این دومی متمسک بشین، حالا که اولی رو نمیبینید. اما الامان الذی رفع فهو رسول الله و اما الامان الباقی فالاستغفار توبه. قال الله تعالی، امیرالمومنین آیه رو اووردن در گفتارشون، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. امام صادق روایتی دارن مرحوم مجلسی در جلد 75 صفحه 152 چاپ آخوندی نقل میکنن، لولم یکون از پروردگار نقل میکن، لولم یکون من خلقی فی الارض فی ما بین المشرق و المغرب، اگر در تمام کره زمین برای من خدا الا مؤمنون واحد مع امام عادل، یه مؤمن بیشتر نبود همراه با پیشوای عادل، لستغنیتو به عبادته ما ان جمیع ما خلقتو فی ارضی، و همون دو نفر قانع بودن. ولقامت سبع و سماوات و ارضین به ما، این اوتاد عرض که دوتا انسان کامل وجودشون طبق این روایت باعث میشه که آسمانها و زمین برپا بمانه. این یه معنای اوتاده، یه معنیشم اینه که همونطوری که پیغمبر انسان رو تشبیه به زمین کرده، اینا حافظان جامعه و ملت از متلاشی شدن به وسیله گناه و معصیت کار میکنن، زحمت میکشن، تو مردم میرن، بیدار میکنن مردم و امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، با مردم قاطی میشن برای اینکه مردم رو به خدا نزدیک بکنن. احتمالاً یه معنیش هم این باشه. خود قد الزم نفسه العدل، عدالت رو واقعاً به خودش قبولونده و وجودش رو ملزم به عدل کرده. عدل لغتاً میدانید یعنی چه؟ وضع و شیء فی موضعه، یعنی انسان هر چیزی رو به جای معین خودش به کار بگیر. وقت گفتن گفتن، وقت سکوت سکوت، وقت خرج کردن خرج کردن، وقت بخل ورزیدن بخل ورزیدن، که مال در گناه هزینه نشه. بخل در اینجا خودش جزء ارزش هاست و همینطور به همین تناسب هر کاری و هر امری به جا انجام بگیره. قد الزم نفسه العدل. حالا مهم اینه که یکی از مشکلترین امور پاداشش هم خدا میدونه. فکان اولو عدلهی نفی الهوا عن نفسه، چون هوای نفس یعنی خواسته های غیر معقول در وجود انسان یه مایه های بیجاییه که همونا باعث میشه آدم ظالم بشه و متجاوز بشه. اولین مرحله عدالت اینان نفی الهوا عن نفس، تابع خواسته خودشون نیستن. نقل میکنن یه بار در همین شهر قوم مرحوم آیت الله العظمای بروجردی یه روب مونده به افطار، به خادمشون میگن یا آبجوش برا من بیار. عرض میکنه آقا یه روب مونده به افطار، میفرمد آبجوشو برده بیار. خادمم آبجوشو میاره و ایشون میخورن و روزشونو یه رو مونده به افطار میشکنن. حد خادم دیده بودم من اون خادمو، خیلی تعجب میکنه. ملا خدمتشون عرض میکنه که چی شد که یه رو مونده به افطار شما افطار کردید؟ فرمود حالم خیلی بد شد، وظیفه نداشتم ادامه بدم روزه رو. ما این گفتار مرحوم آقای بروجردیه، ما بنده خدایی، خدا تا یه رو مونده به افطار به من امر روزه داشت، از یه رو مونده به افطار به من نهی روزه داشت. ما بنده او هستیم، جایی که باید روزه بگیریم باید بگیریم، میشه فرمان بردن از خدا. جایی که نباید روزه بگیریم نباید بگیریم. این که نه بی خود میگه دکتر من به دلم نمیشینه میخوام روزه بگیرم، خب این روزه باطله و ادامه اون روزه هم خود به خود روزه رو باطل میکرد. فکان اول و عدلهی نفی الهوا ان نفسه، تمام. این اولین عدالتی است. خب حالا فکر بکن کسی که خودش عادل نباشه میتونه مجری عدل باشه؟ یعنی ظالم میتونه مجری عدالت باشه؟ محال به نظر میرسه. لذا ما با یه آیه قرآن این روایت رو رد میکنیم که از قول رسول خدا نقل کردن انا ولدتو فی زمن الملک العادل، قطعا این روایت ساختگی. اولا جمله جمله زیبایی نیست، ثانیاً در سوره لقمان پروردگار شرک و ظلم عظیم میدونه، انوشیروان مذهبش مذهب اهورمزدایی و ابلیسی بوده، یعنی ثنوی مذهب بوده و شرک ظلم عظیمه. نمیتونه انوشیروان عدالت پیشه باشه چون خودش دچار ظلم عظیم بود. حالا منهای آیه و رد روایت فردوسی نوشته در اشعار شاهنامه که انوشیروان در سه شبانه روز ملت ایران علیه ظلم ساسانیان قیام کردند، 100,000 نفر رو فرمان داد، مچ پاشون رو گرفتن تا نافشون، برعکسشون کردن، کردنشون تو لجن و نابودشون کردن. و باز فردوسی می نویسه که در جنگ با روم شرقی، همین ترکیه فعلی، انوشیروان نیازمند به پول شد، بودجه ارتش کم اومد، یه کفاشی پینه دوزی به وزیر انوشیروان گفت من انقدر مال جمع کردم که میتونم بخشی از کمبود بودجه ارتشو بدم، انوشیروان به من اجازه بده بچم بره مدرسه، چون 4 طایفه بچه هاشون حق رفتن سر کلاس رو داشتن: عمرای مملکت، معبدان، متولیان آتشکده ها، دبیران و افسران. ظاهرن انوشیروان گفت نه، این برای من ننگه که تو مملکتم اجازه بدم بچه یه پینه دوز مدرسه بره. اینا حق سواد پیدا کردن و حق علم آموختن ندارن. این ظالم، این میتونه مجری عدالت باشه؟ محاله. ابن ابی الحدید یه بحث خیلی زیبایی داره راجع به امیرالمؤمنین در مسئله عدالت. شرحی که من دارم جلد 6 صفحه 370 از این 20 جلدی هایی که مصر چاپ شده نیست، شما در هر شاپی میتونید توضیح ایشون رو در همین خطبه 86 ببینید. میگه اقسام العدالت ثلاثت، عدالت سه قسم که این سه قسم هیل اصول، ریشه های اصلی، و ما اداها من الفضائل، غیر این سه قسم از فضائل و فرع بر این سه بخشه. اما بخش اول الاولا شجاعت، روحیه داشتن، یکی از اصول عدالت روحیه داشتن، شجاعت، قدرت درونیه که ویت خلوفیه سخا، سخا دست و دلبازی، جود و کرم زیر مجموعه این قدرت روحیه، و تهوین المال یدخل فیه سخا لأنه شجاعتون، خود سخای نوع شجاعته که آدم دست کنه جیبش میلیون ها تومن پول در راه خدا بده، و همین روحی مال و پیش آدم سبک می نماد، دیگه جزء اقلال نخواهد شد و جزء متعلقاتی که آدم و زمین گیر بکنه. این شجاعت مانع بخله، کما ان شجاعت تهوین لنفس، مثل اینکه شجاعت جان آدم و پیش آدم یه مایه‌ای قرار میده که بتونه در جهاد این جان رو با پروردگار معامله بکنه، آدمو نمیذاره جزء قائدین بشه که از جهاد محروم بکنه و جانشو با خدا معامله نکنه. فالشجاع فی الحرب جواد بنفسه و الجواد بالمال شجاع فی انفاقه. و اما مرحله دوم عدالت میگه فهم دین شناسی، آدم اگه بخواد عادل بشه خوب باید دین رو بشناسه و به دین خود رو آراسته کنه. یدخل فیه القناعت و الزهد و العزله، البته من شرار ناس، نه از مردم مؤمن. و بدون دین به پا شدن عدالت در زندگی غیر ممکنه. آدم مصرف ظالم که ضد قناعت، آدم عاشق دنیا نه عادل نیست که ضد زهده، و آدمی که یخوز و مل خائزین عزلت نداره از گناهکاران حرفه‌ای و مجالسشون، این ظالم. اما سومین اصل حکمت، یعنی آراسته شدن به همون حقایقی که خدا در سوره لقمان بیان کرده، یا آراسته شدن به علم کاربردی در همه جهات زندگی. اون وقت ابن ابی الحدید میگه، میگه ولم تحصل العدالت کاملت، خیلی زیبا میگه، ولم تحصل العدالت کاملت لأحد من البشر بعد رسول الله الا لهذا الرجل. میگه عدالت کامل بعد پیغمبر جز برای امیرالمؤمنین اتفاق نیفتاده. البته ابن ابی الحدید اگه نگاه گسترده تری داشت این مسئله رو به ائمه طاهرین هم انتقال میداد. البته اونا حکومت دستشون نیفتاد، اگر میفتاد اینا هم عدالت کامل داشتن. و من انصف، این مطلب رو نسبت به امیرالمؤمنین، فان شجاعته و جوده و عفته و قناعته و زهده یضرب به الامثال، امیرالمؤمنین رو با این مسائل مثل میزنن که از همه بالاتر بوده. خب این دو نوع عدالت و عمل حکمه و البحث فی الامور الالهیه فلم یکن من فن احد من العرب بل من الانسان، که نهج البلاغش نشون میده امام دریای بی نهایتی از حکمت بودن. جمله بعد یصف الحق و یعمل به، حالا رو منبر پایین تو خانواده است، وقتی احب عباد حق رو بیان میکنن عمل به اون هم میکنن از همه زودتر. حق چیه؟ حق معرفت به قانون هستی که نظم خالصه، که هم شامل خالق و هم شامل فعل اوست، و معرفت به قانون موجودیت خیش که این معرفت زمینه بیان حق رو خوب بیان میکنه و زمینه عمل به حق رو، که در حقیقت اینو در دو جمله باید خلاصه بکنیم: خداشناسی، خودشناسی. اونی که خدا رو نشناسه خودشو نخواهد شناخت. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خب این یه نوع حقه، یه نوع حق هم قرآن، یه نوع حق سنت پیامبران، یه نوع حق فرهنگ ائمه طاهرینه. حالا اگر یه آیه بخونه به عنوان توصیف حق، یه روایت بخونه به عنوان توصیف حق، خودش عمل کننده به اوست. لا یدع الخیر غایتا، این هم از عجایب وصف این هاست، لا یدع للخیر غایتا الا امه، برا خیر نهایتی قائل نیست که بگه من این کارو کردم دیگه هیچ وظیفه ندارم تمام. نه، برای خیر و کمال هیچ صدی و نهایتی رو اعتقاد نداره و هر خیری رو که فکر میکنه که براش نهایت قائل نیست قصد رسیدن به او رو میکنه، که در سوره انبیا داریم خدا میفرماید به تمام پیغمبرانم این رو وحی کردم، اوحینا الیهم فعل الخیرات، برای خیر نهایت نمیذاره که آقا تموم شد به من چه. نه، ولا مظنتن الا قصدها، هیچ مورد گمان خیری رو از دست نمیده مگر اینکه وصول به او رو قصد میکنه. یعنی حتی گمان خیر اگر به کاری ببره سراغ اون کار میره. آخرین جملات: قد امکن الکتاب من زمامهی، قرآن رو بر مهار حیات خودش مسلط میکنه. یه روایتی دیدم بسیار عالیه ولی حدود یه صفحه است. جمله اولش اینه: المؤمن، مال پیغمبر، خیلی روایت عالیه، المؤمن لدن حق اسیر، مؤمن پایبند حق، قیده الله بالقرآن عن کثیر من شهوات، قرآن مهار اوست نه از همه خواسته های مش. خواسته هم خواسته های درستیه. این که قد امکن الکتاب من زمامه باید کنایه از فهم قرآن و عمل به قرآن باشه. فهو قائدون، قائده و امامه، قرآن پیشوای او و رهبر اوست و امام اوست. یوهل و حیث و حل سقله، هر کجا بار دستورات قرآن حلول بکنه، یعنی مکلف به تکلیف قرآنی بشه، وارد عمل میشه. و ینزل و حیث و کان منزل، و هر کجا که قرآن مجید نزول بکنه او هم همونجا منزل میگیره. حالا قرآن مجید در عدل بحث داره، در قسط بحث داره، در اخلاق بحث داره، هر کجا در هر موردی آیات فرود آمده اون هم در همون موارد فرود میاد. این بخش کامل و اول این خطبه. یه بخش دیگه میمونه که حالا اون بحث زیادی نداره، انشاءالله سعی میکنیم تا پایان تحصیلی که قبل از آمدن عید نوروز باشه او رو هم به خواست خدا تمام بکنیم، که تقریبا 178 جلسه میشه. نوشتش رو خدمتون میدم، بعدن هم گفتم روش کار بکنن، مدرکیابی کامل بکنن که به صورت یک کتاب مستقل به عنوان ویژگی های بندگان محبوب خدا در دسترستون قرار بگیر.